یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با شیرین عبادی، حقوقدان، نویسنده و برنده ایرانی جایزه نوبل صلح در سال 2003 میلادی به گفتگو نشسته ایم. خانم عبادی پیش از انقلاب و در سن 29 سالگی به عنوان نخستین زن قاضی ریاست شعبه 24 دادگاه شهرستان را بر عهده گرفت. اما پس از انقلاب شرایط کار برای زنان در ایران به گونه ای رقم خورد که سرانجام منجر به خروج شیرین عبادی از تهران شد. در این برنامه یک روایت علاوه بر فعالیت‌های خانم عبادی در دادگستری به دلایل خروج او از ایران هم می‌پردازیم. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به روایت شیرین عبادی توجه فرمایید. خانم عبادی، با درود و سپاس، ابتدا از همون روزهای نخست کارتون در دادگستری ایران اگر ممکنه برای ما بگین که به عنوان جوانترین زن در دادگاه‌های ایران به قضاوت پرداختین.
اجازه بدین تأکید بکنم که جوانترین رئیس دادگاه بودم. من در سال 1348 جزء اولین سری زنهایی بودم که بر مسند قضاوت نشست. بعد اونجایی که در امتحانات دادگستری و همچنین در فوق لیسانس شاید اول بودم، خیلی زود پلکان ترقی را طی کردم، مخصوصا اینکه یک کتابی هم در معیت و تحت نظر دکتر عبدالحسین علی آبادی، استاد حقوق و جامعه شناسی حقوقی در دانشکده حقوق که شاگرد ایشان بودم، نوشته بودم تحت عنوان حقوق جنایی و تألیفات دیگری به صورت مقالات حقوقی داشتم. مجموعه اینها باعث شد که من خیلی زود رئیس دادگاه بشم. من جوانترین رئیس دادگاه شهرستان بودم، رئیس شعبه 25 دادگاه شهرستان تهران.
خانم عبادی، اما در سال 1357 که انقلاب در ایران به وقوع پیوست، شما آیا در همون مسند ریاست دادگاه بودین و اصولا انقلاب تأثیر روی کار و زندگی شما گذاشت؟
من در سال 1357 قبل از پیروزی خمینی هنوز قاضی بودم. تأثیر انقلاب بر کار من این بود، گفتم من نمیتواند در مسند قضاوت نشیند در اسلام، بنابراین من و همچنین بقیه زنانی که در اون تاریخ بازی بودن به عنوان تبدیل به کارمند اداری کردن و از آنجایی که به قول خودشون رأفت اسلامی هم داشتند، گفتن حقوق شما رو، یعنی دریافتی شما رو کم نمی کنیم، ولیکن شما باید بشید کارمند. و من در اولین ابلاغ شده بودم منشی دادگاه، یعنی منشی همون دادگاهی که خودم روزی رئیسش بودم.
بنابراین از ریاست دادگاه به منشیگری تنزل پیدا کرد کار شما، اما پس از انقلاب همچنان به عنوان حقوقدان و وکیل مدافع پرونده چهرهای سرشناسی رو هم در دست داشتین، درسته؟
بله، ولی شم من اول از شغلی که در دادگستری برای من تعیین شده بود درخواست بازنشستگی زود هنگام کردم. موافقت کردن برای اینکه اصلا دوست نداشتن زنها در دادگستری دیده شوند و درخواست پروانه وکالت کردم که به موجب قانون حق داشتن و بعد به من فورا میدادن. اما به خاطر چند مقاله انتقادی که در خصوص قوانین نوشته بودم باعث شد که 7 سال از این حق محروم بشم و بالاخره در اثر اصرار و پیگیری من پروانه وکالت گرفتم و طبیعتا از اون تاریخ به بعد فصل جدیدی در زندگی من شروع شد که به عنوان وکیل دادگستری می رفتم به دادگاه. در همون ماهای اول متوجه شدم که این همون دادگستری نیست که من درش قضاوت می کردم. به قدری متاسفانه محیط مسموم و فاسد شده بود که اگر رشوه نمی دادم کار پیش نمی رفت. بنابراین تصمیم گرفتم یک تابلو در دفتر وکالتم نصب کنم و نوشتم به علت شرایط موجود در قوه قضاییه از پذیرش وکالت معذورم، فقط مشاوره می کنم. و مدتی کار من مشاوره بود، اما مدت کوتاهی و طولی نکشید که متوجه شدم عده‌ای که واقعا نیاز به حمایت حقوقی دارن به خاطر هزینه های بالای وکالت نمی توانند وکیل انتخاب کنند و این موجب تضییع حقوقشون میشه. بنابراین گفتم خب چون در این رشته دعاوی دیگه نیاز نبود که من به کسی روش رو بدهم، بنابراین این گونه دعاوی رو قبول کردم.
بله، علاوه بر افراد عادی چهرهای سرشناسی هم پرونده هاشون در دست شما بود. آیا میتونید نام ببرید از این چهرها که موکل شما بودند؟
اجازه بدید به عنوان مقدمه بگم که برای من تمام پرونده ها، چه اونایی که قبول میکردم چه معروف و چه غیر معروف، فرقی نمیکرد. برای اینکه وظیفه من دفاع از مردم بود، حالا چه معروف و چه گمنام. اما در پاسخ به سوال شما بایستی بگم که من وکیل زهرا کاظمی بودم، خانواده زهرا کاظمی، فوتوژورنالیست ایرانی کانادایی که در زندان اوین به خاطر ضربه‌ای که به سرش زدند در حقیقت زیر شکنجه کشته شد. من وکیل خانواده عزت ابراهیم نژاد بودم، جوانی که در کوی دانشگاه 18 تیر کشته شد. من وکیل خانواده داریوش و پروانه فروهر بودم، فعالین معروف سیاسی که به وسیله مامورین امنیتی کار آجین شدند. من وکیل دکتر پیمان بودم وقتی که جلوی شعار خبرنامه جنبش رو، سازمانی که ایشون اداره میکرد، گرفتم. من وکیل آقای فیروز گوران بودم، خبرنگار معروف ایران، شاید یکی از بهترین مجله های زبان رو ایشون مدیریت میکردند و خود من هم در اونجا مقالاتی داشتم که از ایشان دفاع کردن.
خانم عبادی، نگاهی بکنیم به جایزه صلح نوبل که در سال 2003 در نروژ به عنوان نخستین ایرانی و به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری و صراحت در گفتار به شما اعطا شد. چه احساسی از شنیدن خبر اعطای جایزه نوبل به شما دست داد؟
خیلی طبیعی است که خوشحال شدم، افتخار کردم، در این حال حیرت کردم. یعنی که من از کاندید شدن خودم خبر نداشتم و اساسا فکر نمی کردم که کارهای من مورد نگاه جامعه بین الملل باشه.
خانم عبادی، علاوه بر کارهای حقوقی و حقوق بشری، شما چند کتاب هم نوشتین. در واقع من عنوان سه کتاب رو به یاد میارم: بیداری ایران، قفس طلایی و آزادی همه ما. کتاب تا آزادی هم که زندگی نامه شماست. اصولا بیشتر شما در این کتاب ها به چه مباحثی پرداختین؟
من قبل از این کتاب ها 11 کتاب نوشته بودم و در ایران چاپ شده بود. کتاب های حقوقی بود و به نوعی هم می نوشتم که از زیر تیغ سانسور بیاد بیرون، علی‌رغم اینکه شدیدترین انتقادها رو در اون میشد دید. و در این حال معروفترین کار من این بود که فکر میکردم تمام مصیبت‌هایی که بر سر یک ملت میاد به خاطر عدم آگاهی از حقوقش که دارن و بایستی هر کس به حقوق خودش آشنا بشه و حقوق حرفه و فن رو نوشتم. مبنای نوشتن این بود که امیدوار بودم در دانشگاه ها که هر کس با انتخاب رشته در حقیقت شغل آتی خودش رو انتخاب میکنه بتواند قوانین مربوط به خودش رو یاد بگیره. من این پیشنهاد رو، یعنی پیشنهاد تعیین دو درس عنوان حقوق حرفه و فن در تمامی رشته ها برای فراگیری و آموزش مسائل حقوقی به شورای عالی انقلاب نوشتم. به من جواب دادن، پیشنهاد خیلی خوبی است، ولی ما در این زمینه کتاب نداریم. و این مصادف با اون 7 سالی بود که من در پشت در کانون وکلا منتظر بودم. گفتم خب از فرصت استفاده میکنم، حالا که به من اجازه وکالت ندادن خودم شروع میکنم به نوشتن. شروع کردم به نوشتن مسائل حقوقی. اولین کتاب من حقوق پزشکی بود برای تدریس در رشته های پزشکی، پیراپزشکی، دندان پزشکی و تمام مسائلی که بعد یک پزشک میدانست در اون تو نوشتم. کتاب چند بارم چاپ شد و بسیار مورد استقبال بود. این باعث تشویق من شد من کتاب دیگری تحت عنوان حقوق ادبی هنری نوشتم. تا اونجا که یادم میاد نشر چشمه اینو چاپ کرد، این هم به چند چاپ رسید. کتاب دیگر حقوق معماری و شهرسازی بود که خودم این رو در دانشگاه تهران اون موقع تدریس میکردم، برای اینکه متوجه شده بودن دیگه این درسی است که ضروری برای تمام رشته ها. زندان رفتن من از تدریس محروم کردند و دیگه قرارداد من برای تدریس در دانشگاه تهران تمدید نشد و من یه سری دیگه کتابا نوشتم، متمرکز شدم روی حقوق بشر که تاریخچه و اسناد حقوق بشر از اون جمله است و سنت و تجدد در سیستم حقوقی ایران و همچنین حقوق زن. البته یادآور بشم که قبل از همه این کتاب ها من چند کتاب در زمینه حقوق کودک تعریف کردم. اولین کتاب در خصوص حقوق کودک در ایران به وسیله من نوشته شد. این کتاب توسط یونیسف به انگلیسی ترجمه شد و اساسا به عنوان الگو به سایر کشورها این کتاب رو معرفی کردن. بعد کارگران خردسال رو نوشتم که مربوط به قوانین ناظر به کار خردسالان در عرصه بین‌المللی و قوانینه. کتاب دیگر من حقوق تطبیقی کودک که قوانین داخلی را با کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک دولت ایران بهش پیوسته مقایسه کردم. این تألیفات تماما قبل از این بود که من از ایران خارج بشم.
بله، و اتفاقا به همین نکته میپردازیم و علت یا علل خروج شما از ایرانی که سرانجام در چه سالی و چرا از ایران خارج شدین و آیا اصولا از همون روز میدونستین که احتمالا ممکنه به ایران بر نگردین؟
در سال 1388 بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری اصولا حکومت تصمیم گرفت فضا رو ببنده و در این ارتباط بسیاری از مؤسسات و انجیو ها که فعالیت میکردن مانند ما تعطیل شدن. اون سال برای چندمین بار به دفتر من حمله شد. کانون مدافعان حقوق بشر رو که با پول جایزه نوبل خریده بودم که چند ماه قبلش بسته بودند اساسا، فقط متمرکز بود فعالیت های من و همکارانم در دفتر وکالت شخصی من. چند بار به خانه من حمله کردن و بعد از انتخابات که فورا اون مسائل پیش آمد من بر حسب اتفاق ایران نبودم. برای یک سخنرانی رفته بودم به اسپانیا که این موضوعات پیش آمد و دوستان به من گفتن بر نگرد. گفتم خب من چه فرقی با بقیه دارم؟ گفتن نه، تو میتوانی سازمان ملل بری، جاهای مختلف بری صحبت بکنی، این بهتره. اول قبول نکردم برای اینکه اصلا دلم نمیخواست من خارج از ایران زندگی بکنم. یک لحظه هم به ذهنم خطور نمیکرد. بعد با خودم اندیشیدم، فکر کردم که کاملا درسته، هر کس باید جایی باشه که برای هدفی که داره مفیدتر باشه. من در زندان فوقش میتوانم 4 تا نامه این ور اونور بنویسم، اما بیرون از زندان خیلی میتوانم مفید باشم و مفید هم بودم. 10 ماه در سال من سفر کردم، نه 1 سال، نه 2 سال، بلکه تا قبل از کرونا و بعد از کرونا هم که جنبش مهسا شروع شد همون روال رو دارم تا به امروز ادامه میدم. دانشکده های مختلف سر تا سر دنیا رفتم، اندیشکده ها، مصاحبه های متعدد، اینها تماما اطلاع رسانی بود.
بله خانم عبادی، همونطور که کوتاه اشاره کردین، طی سالهای گذشته شما از نزدیک به 30 دانشگاه جهان دکترای افتخاری گرفتین، از جمله دانشگاه معتبر کمبریج در بریتانیا، دانشگاه مریلند در آمریکا و همچنین نشان لژی دونوور فرانسه هم گرفتین و چندین خیابون هم در گوش و کنار جهان به نام شما نامگذاری شده و اخیراً هم جایزه بین‌المللی ارنست همینگوی رو در ایتالیا به دست آورد به خاطر نوشتن کتاب تا آزادی که ظاهراً در مورد زندگی شماست. میشه به صورت کوتاه بفرمایید که چه مسائلی رو بیشتر در این کتاب بهش پرداختین؟
من 3 کتاب در مورد بیوگرافی خودم نوشتم، بعضی که از ایران خارج شدم. یکی ایران اویکنینگ، بیداری ایرانیان، که در برگیرنده زندگی من از تولد تا سال 2003 که چه اتفاقی افتاد و چطور شد و چطور زندگی میکردم و اوضاع ایران چگونه است و من چگونه کار کردم. کتاب دیگر من تا آزادی ماست، Until We Are Free، از سال 2003 در حقیقت شروع میشه تا سال 2016-17 و در این کتاب کاملا شرح دادم که چرا از ایران آمدم بیرون و مشغول چه کاری هستم، چه حوادثی اتفاق افتاد. یک کتاب دیگر هست، قفس طلایی، که سرگذشت من و یکی از دوستان من هست که چطور انقلاب باعث صدمه به خانواده ها شده و پراکندگی فامیل و بستگان پیش آمده. این 3 کتاب حقوقی نیست، در مورد شرایط اجتماعی سیاسی ایران بعد از انقلاب که به زبانهای متعددی ترجمه شد، از جمله هر 3 کتاب فارسی، انگلیسی، فرانسه، اسپانیولی، عربی، پرتغالی و زبانهای دیگر، از جمله مثلا در هند فقط علاوه بر انگلیسی به 3 زبان محلی هم ترجمه شده. خلاصه کتابهای پرفروشی بوده.
بله خانم عبادی، علاوه بر تمام این فعالیت ها و نوشتن کتاب و مقاله و مصاحبه های مختلف با رسانه ها، شما چندی پیش به جمع 5 چهره دیگه منشور مهسا یا همون همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران پیوستین. چه عاملی اصولا باعث شد که شما هم به این جریان سیاسی ملحق شدین؟
این اولین حرکت سیاسی من بود، چون من همواره از سیاست پرهیز میکردم و فقط در محدوده حقوق بشر فعالیت میکردم. اما کشتار بیرحمانه حکومت از مردم که سالیان سال ادامه داشت و در جنبش مهسا به اوج خود رسید، من رو وادار به این نکته کرد که فکر کنم چرا ایرانی ها نمیتوانند با همدیگه همکاری کنند. برای اینکه اعتقاد کامل دارم که اگر مخالفین و منتقدین حکومت با همدیگه همکاری و متحد بشوند، مسلماً این حکومت خیلی راحت سرنگون میشه. اما این اتفاق 43 ساله که نیفتاده و مسائل مختلفی باعث اختلاف شده که مهمترینش اختلاف بین پیروان سلطنت و پیروان جمهوریش. من فکر کردم شاید وقت اون باشه که برای اولین و آخرین بار پا در میدان سیاست بگذارم، بلکه بتوانم بین 2 نهله فکری وحدتی برقرار بکنم. بنابراین این انگیزه من بود در پیوستن به این گروه، که البته خیلی هم زود ناموفق شد. و اما اضافه کنم عدم موفقیت من یا گروه معروف به مهسا به هیچ وجه دلیل این نیست که در آینده 2 نهله فکری سلطنت طلبا و جمهوری خواها نتوانند با هم دیگر همکاری کنند. ما شکست خوردیم، شاید در آینده دیگران بتوانند این کار بزرگ رو انجام بدن، ولی که من به شما قول میدهم تا این 2 گروه حاضر نشن سر یک میز با هم بشن و همکاری کنند، این حکومت جبار ستمگر نالایق سرکار باقی خواهد ماند.
خانم عبادی، چند تن از اعضای اولیه منشور مهسا همونطور که اشاره کردین از این ائتلاف کنار رفتند و ظاهراً به گفته شما منشور مهسا شکست خورده است. آیا به نظرتون احتمال احیای اون وجود داره؟
ببینید، تکرار میکنم، شکست این گروه به منزله شکست این فکر نیست که این دو نهله فکری بایستی با همدیگه همکاری کنند تا حکومت سرنگون بشه. اما این گروه اگر قرار بود با هم در کنار همدیگه موفق بشوند که به این زودی پرسنده نمی شدن. بنابراین مسلماً این دو گروه روزی با هم همکاری خواهند کرد. حالا چه با مشارکت این تعداد معدودی که در گروه مهسا بودن، چه ما مشارکت افراد دیگر. اما راه حل فقط یکیه. این دو گروه نمیگم مثل هم بیاندیشند، اما حاضر بشن هر دو سر یک میز منشینن با هم دیگه کار کنن. ولی مثل 43 سال گذشته هر دو گروه تحت ستم باقی خواهند ماند.
و در اینجا میخوام بپرسم خانم عبادی ازتون که شما آینده ایران و ایرانیان رو اصولا چگونه میبینید و آیا به تصور شما احتمال پیروزی مردم سالاری و سرنگونی حکومت فعلی در ایران رو زیاد یا کم میبینید؟
ببینید، تمام عواملی که باعث نارضایتی مردم و آمدن اونها به خیابون هم در جنبش مهسا و هم در جنبش‌های قبلی شده سر جاش باقیه. حکومت هیچ یک از عوامل نارضایتی رو نتوانست از بین ببرد. بنابراین علتی نداره که ما فکر کنیم این حکومت مستقر شده. هر حکومتی با حمایت مردم در قدرت باقی میماند، نه با دوستی با این کشور و آن کشور. یادمون نره اتحاد جماهیر شوروی چه موقع سرنگون شد. بنابراین من آینده رو مسلماً در سرنگونی جمهوری اسلامی میبینم و ارزیابی میکنم. و اما اینکه بعد چگونه باشد و به چه شیوه با چه هزینه‌ای این حکومت ساقط بشه، میگم یک عامل مهم باعث میشه که هزینه کم بشه و سقوط راحت‌تر و زودتر اتفاق بیفته و اون زمانی است که دو نهله فکری سلطنت طلب و جمهوری خواب حاضر بشن سر یک میز بنشینن با هم کار کنن، نه اینکه دامن یقه هم دیگر رو بشستن که تو چه گفتی.
خانم عبادی، سوال نهایی من این هست که آیا اصولاً موضوعی هست که تا به حال در جایی مطرح نکردین و در این ساعت میخواین برای اولین بار با شنوندگان رادیو فردا در میون بذارین؟
تنها چیزی که من میتونم بگم، اگر میخواین فردا مثل امروز و دیروز نباشه، باستی هر کی به سهم خودش آسین بالا بزنه و بیاد به کمک مردم برای استقرار دموکراسی. ببینید، در اثر سرکوب شدید حکومت اکثر شهرها تا حدودی صدا پایین آمده، نمیگم قطع شده، اما تا حدودی صدا پایین آمده. اما مردم بلوچ در نهایت شهامت از جان گذشته هنوز هر هفته به میدان بیان. چرا از اونها حمایت نکنیم؟ چرا تنهاشون بذاریم؟ چرا با همدیگه بجنگیم بجنگ که به کمک مردم مبارز و شجاع بریم؟ تا زمانی که ما با هم اختلاف داریم، حکومت سر جاشه و من گاهی اوقات فکر میکنم چه بسا برخی از این اختلافات هم توسط حکومت تشدید میشه و هیزم این آتش رو تندتر میکنن حکومت. بنابراین اختلاف رو بذارین کنار، با هم دیگه کار کنیم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در